رسیږي. تر بلې خبرونې مو چې یو ځل بیا زه یوسف زدران په خدمت کې حاضرېږم، تاسې ټول په لوی او مهربان خدای سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که آیا تعیین مسئولان امنیتی سابق به پست های وزارت های دفاع و داخله میتواند به امنیت افغانستان مفید واقع شود. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان حمله دوشنبه در کابل را انجام نداده باشند، زمینه این رویداد را فراهم کردند. ریاست امور مهاجرین بلخ میگوید که در یک ماه گذشته به بیش از 400 خانواده بیجا شده از فاریاب و سرپل مساعدت های زمستانی فراهم کردند. رسانه های دولتی سوریه میگویند که قوای دافع هوای این کشور چندین راکت اسرائیلی را رهگیری کرده است و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه لیبیا را به دوش گرفت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر طالبان حمله دوشنبه را در کابل انجام نداده باشند، زمینه این رویداد را فراهم کردند. آقای غنی که دیروز در مراسم معرفی امرالله صالح و اسدالله خالد بعیس سرپرستان وزارت‌های داخله و دفاع در ارگ سخنرانی کرد، طالبان را شدیداً مورد انتقاد قرار داد.
به طالبان غک کوم چه دی پرونی برید.
از طالبان می خواهم که با نپذیرفتن حملات دوشنبه و نکوهش آن مسئولیت خود را رفع کرده نمی توانند. حتی اگر آنها به صورت مستقیم در این فاجعه شامل نباشند، زمینه چنین فاجعه را برای دیگران فراهم کردند. در حمله مسلحانه دوشنبه که برای چندین ساعت در مکروریان کابل ادامه یافت، حداقل 43 تن کشته شدند و 25 تن دیگر زخمی گردیدند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم گفته بود که حمله را گروه طالبان انجام داده است. طالبان دست داشتن در رویداد دوشنبه را رد کردند. ریاست امور مهاجرین بلخ میگوید که در یک ماه گذشته به بیش از 400 خانواده بیجا شده از اثر ناامنی‌های فاریاب و سرپل مساعدات‌های زمستانی فراهم کردند. سید مسعود قادری رئیس اداره مهاجرین بلخ امروز به خبرنگاران گفت که 23 خانواده بیجا شده از اثر ناامنی در بلخ وجود دارند که به حدود 8000 خانواده دیگر از سوی UNHCR و سازمان جهانی خوراک WFP در جریان یک ماه روان مساعدت‌های بشری صورت خواهد گرفت. آقای قادری گفت که ریاست مهاجرین یک اداره پالیسی ساز بوده و قادر به ایجاد سرپناه به بیجا شدگان داخلی در بلخ نیست. بلخ یگانه ولایت بزرگ شمال افغانستان است که شاهد حضور هزاران خانواده بیجا شده از 9 ولایت شمالی دیگر است. ولی فرا میگوید در مورد کمبود برق در این ولایت به زودی با رئیس جمهور غنی صحبت میکند. محمد شعیب ثابت در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت که مشکل برق در فرا از دیر زمان موجود بوده است.
دیر ضربه برق پهلوانی یا واردات همسولی برق پهلوانی
بسیار به زودی در مورد برق آفتابی یا وارداتی با رئیس جمهور و ارگانهای مربوطه صحبت میکنیم. خدا بخواهد امیدواریم بتوانیم برای مردم فرا برق فراوان فراهم کنیم. اما ثابت نگفت که از چی را مشکل کمبود برق این ولایت را حل خواهند کرد. پیش از این مردم فرا شکایت کردند که قیمت 1 کیلووات برق به 50 افغانی رسیده است. آنها گفتند که قیمت 1 کیلووات برق در هرات و نیمروز از 30 تا 40 افغانی است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند قوای دافع هوای این کشور چندین راکت اسرائیلی را رهگیری کرده است. در این موج از حملات راکتی 3 سرباز سوری زخمی شدند. سانا آژانس خبررسانی دولتی سوریه دیروز گزارش داد که اکثریت این راکت ها که از سوی تیاره های جنگی اسرائیلی فیر شدند، قبل از اینکه به اهداف خود برسند رهگیری شدند. سانا از قبل یک منبع نظامی گزارش داد که این راکت ها از سوی تیاره های اسرائیلی از فراز لبنان به سوی سوریه فایر شدند. این منبع می افزاید که یک دیپوی اسلحه مورد اصابت قرار گرفته و 3 سرباز زخمی شدند. اردوی اسرائیل در پیام توییتر خود گفته است که نیروهای هوایی این کشور در برابر یک راکت دافع هوای سوریه اقدام کردند، ولی سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید که راکت ها از فراز مناطق لبنان به سوی مناطق جنوبی و غربی اطراف شهر دمشق فایر شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه لیبیا در طرابلس را که در نتیجه آن 3 نفر کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند به عهده گرفت. این حمله دیروز با منفجر ساختن یک موتربم در پیشروی وزارت آغاز شد و سپس 3 نفر از مهاجمان در تلاش برای داخل شدن به ساختمان وزارت تیراندازی کردند. 2 نفر از مهاجمان که توانستند داخل مقر وزارت خارجه شوند، در داخل این ساختمان خود را منفجر ساختند. مهاجم سومی از سوی محافظان از پا درآورده شد. عبدالرحمن مزوقی، یکی از رهبران سرشناس گروه شبه نظامی لوای انقلابی، در این حمله کشته شده است. دفتر معاونت ملل متحد در لیبیا با نکوهش این حمله تاکید کرده است که به گروه‌های تروریستی نباید اجازه داده شود که لیبیا را به پناهگاه یا صحنه جرایم خود تبدیل کنند. بعد از سقوط رژیم خودکامه معمر القذافی در سال 2011 لیبیا دستخوش ناآرامی شده است. و علیرضا عابدی، عضو سابق پارلمان پاکستان و رهبر سابق حزب جنبش متحد قومی، در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در پیشروی خانه‌اش در کراچی کشته شد. جاوید عالم اودو، یک مقام ارشد پلیس، گفت که آقای عابدی 46 ساله که در حمله شب گذشته شدیداً زخمی شده بود در شفاخانه جان داد. مهاجمان از صحنه فرار کردند. کدام کسی یا گروه هنوز مسئولیت این واقعه را به دوش نگرفته است؟ بیان اخبار.
ساعت 1:07 قصد خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. تعیین مسئولان امنیتی سابق و مقامهای وزارت دفاع و داخله چه تأثیر بر امنیت افغانستان خواهد داشت؟ مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. خبرهای اقتصادی افغانستان را هم داریم. در مسائل جهانی، گروه داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه لیبیا را به عهده گرفت. اعمار دیوار استنادی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و آگاهان سیاسی و نظامی گزینش امرالله صالح و اسدالله خالد را یک تصمیم خوب و اقدام بجا میخوانند. نمایندگان مردم میگویند این دو چهره پیشین امنیتی افغانستان در بخش استخباراتی و کشفی تجربه کامل دارند و میتوانند برنامه‌های خصمانه دشمن را مهار و در برابر آن آمادگی جدی بگیرند. رئیس جمهور غنی یک روز پیش از این اسدالله خالد و امرالله صالح، رئیسان پیشین امنیت ملی، را به سمت‌های وزارت دفاع و داخله افغانستان معرفی کرد. نظیفه محبوبی در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
بسیار از شما تشکر. و شنوندای رادیو آزادی، چنان که شما اشاره کردین، شما را از نمایندگان و کارشناسان سیاسی و نظامی را دیدگاهش داریم که اینا در پیوند با گزینش آقای اسدالله خالد و امرالله صالح دیدگاه های دارن و میگن که این دو چهره میتونن حداقل هدف های خصمانه برخی از کشورهای همسایه و سیاست های جهان برشان معلوم است و این حداقل این تلاش های خصمانه را اینا مهار بکنن. ما دیدگاه آصف صدیقی، معاون دوم مشاوران جرگه، دارم که میگن این دو رئیس پیشین امنیت ملی به معلومات کشفی و استخباراتی بیشتر دسترسی دارن و میتونن حداقل این دو نهاد امنیتی را، دفاعی را بسازن و بهتر برشون کار بکنن.
خواله دی که داده چه دو کسان چی دی پا امنیت ملی که مخی حال تا رئیسان،
این دو چهره در گذشته رئیس امنیت ملی افغانستان بودند، در بخش کشفی تجربه کافی دارند، در بخش استخباراتی به منابع بیشتر دسترسی دارند. انتظار میره که گزینش آقای خالد و صالح به بهبود امنیت کمک کند. شما در جریان هستین که رئیس جمهور غنی با تازگی اسدالله خالد و امرالله صالح رئیسان پیشین امنیت ملی را معرفی کرده، اما یک روز پیش از این به گونه رسمی آقای امرالله صالح به سمت وزارت داخله در مراسم ویژه معرفی شد. گمان میره انگیزه این اقدام حکومت بیشتر از بهره آن باشه که این دو مقام پیشین مفکوری ضد پاکستانی دارن و از این رو گزینش آنان در این سمت در دو روز پسین در بین مردم هم واکنش های را هم داشته. ما در باره با شما از کارشناسای سیاسی هم گفتگو داشتم، اینا میگن که حالا این دو چهره تازه معرفی شده باید بیشتر کار بکنن به وزارت های داخله و دفاع و در پی ای باشن که چگونه بتونن حداقل به امنیت بهبودی ببخشن تا ای که در پی گفتارهای سیاسی یا در پی مسائل سیاسی باشن. انتظار خادم یکی از این کارشناسا هست که صحبت کرده در این باره.
دس روحیه خلق تورکول یا دسمی هوادون تورکول یا طالبان تورکول،
اینها باید بیشتر متوجه مسئولیت هایشان باشن. اگر کاربرد ادبیات سیاسی در میان باشد که گویا ما با شما پاکستان و طالبان مخالف هستیم و برای تشدد گزینه شدیم و هر اقدامی که شما انجام دهید با شکست روبرو خواهد شد، این ادبیات سکتور دفاعی و امنیتی نیست. از این رو هر دو باید مسائل سیاسی و بحث سال را برای رئیس جمهور بمانند و برای امنیت کشور کار کنند. حالا اسدالله خالد پیش از این در سال 2012 میلادی شما در جریان هستین که در حمله انتحاری توسط فردی که ظاهرا خودش را نماینده صلح خواند زخمی شد و از این رو بود که از سمت ریاست امنیت ملی کنار رفت. اما امرالله صالح در سال 2010 میلادی که رئیس امنیت ملی بود خود از این سمت کنارگیری کرده بود. گزینش آقای صالح و خالد با این حال حالا در این سمت ها در حال صورت میگیره که یک روز پیش از این یک حمله انتحاری در برابر وزارت داخله نخست رخ داد و مهاجمان در این وزارت جابجا شدند و به درگیری پرداختند که در نتیجه از این 43 تن کشته و 27 تن دیگر هم زخم برداشت. شب گذشته آقای صالح در مراسم ویژه که بر معرفی اونا گرفته شده بود گفتند که خب افغانستان به دشمنان این سرزمین رحم نخواهد کرد و حسوی دیگر فواد چادری وزیر اطلاعات فرهنگ در واکنش به گزینش این چهره ها به وزارت های دفاع و داخله ظاهرا در توییترش نگاشته که مربوط افغانستان میشه که چگونه دوستی با پاکستان میخوان. با این همه گزینش آقای صالح و اسدالله خالد واکنش هایی را در رسانه های پاکستانی هم به همراه داره. ما امروز رسانه ها را زمانی که مرور کردیم دیدیم که نگاشتن آقای صالح و خالد مشهور به سخن زدن سخنهای ضد پاکستانی هستند و به موضوعات دیگه هم پرداختن در پیوند به افغانستان. در این میان شما را از کارشناسان نظامی و امنیتی میگن که این دو مقام پیشین امنیت ملی اکنون باید پالیسی های امنیتی بسازن، بیشتر متوجه امنیت باشن و برای از میان برداشتن فساد در این نهادها کار بکنن. محمد گل مجاهد یکی از کارشناسا در این باره میگه
امنیتی دارو که خب پالیسی جوره که
ضرور است که حال آقای صالح و خالد یک پالیسی بهتر امنیتی و دفاعی بسازن، جلو بمباران کورکورانه را بگیرند، جلو تلفات نیروهای امنیتی و نظامی کشور را بگیرند، با یک مدیریت قوی جلو فساد را بگیرند و کار را به اهل کار بسپارند. با این همه واکنش ها اکنون دیده شود که حالا گزینش آقای اسدالله خالد و امرالله صالح چه پیمانه به وزارت های داخله و دفاع براستی در تامین امنیت و ثبات افغانستان تاثیرگذار خواهد بود و تا چه اندازه این دو مقام امنیتی و دفاعی کارنامه پیروزمندانه در بحث صلح و امنیت خواهد داشتن. بسیار تشکر از شما همکار عزیز.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که در مورد تعیین دو مسئول امنیتی سابق به مقام‌های وزارت دفاع و داخلی افغانستان صحبت می‌کرد و تأثیر آن را بررسی می‌کرد که بر امنیت افغانستان چی خواهد بود. فقط یک نکته را می‌خواهم تذکر بتم که در گزارش تصادفاً گفته شد که چند روز پیش انفجار در پیشوری وزارت داخله رخ داد و تعداد کشته شدن این انفجار در پیشوری وزارت داخله نبود، بلکه در پیشوری وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 1:15 است. مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان که نسیم شفق ترتیب کرده است.
ریاست زراعت و مالداری تخار می گوید که ادامه خشکسالی زراعت در این ولایت را سخت متاثر ساخته است. سراج الدین مهربان رئیس زراعت تخار امروز به رادیو آزادی گفت که از 150,000 جریب زمین زراعتی در این ولایت 50,000 جریب آن للمی می باشد که به علت خشکسالی محصولات آن بسیار کاهش یافته است. اما آقای مهربان گفت که در سال جاری برای حدود 11,000 دهقان در تخار تخم‌های اصلاح شده توزیع شده تا در سال آینده محصولات زراعتیشان افزایش یابد. شرکت افغان تلکام در نظر دارد که تا ماه فوریه سال 2019 میلادی قیمت عمده اینترنت را 50% کاهش دهد. اجمل عیان رئیس عمومی این شرکت میگوید که افغان تلکام خدمات 4G اینترنتیش را تا 6 ماه در افغانستان آغاز خواهد کرد. مسئولان شرکت افغان تلکام گفتند که در طی 4 سال از خدمات مخابراتی 17.9 میلیون دلار به دولت مالیه پرداختند. و نرخ مواد عمده خوراکی در بازار کابل امروز از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1320 افغانی، یک بوری بوره 1720 افغانی، یک بوری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و همچنان امروز در کابل 1 لیتر پترول به 58 و 1 لیتر دیزل به 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 50 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند استرلینگ 95 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول، 1000 کلدار هندی 1075 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 539 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم در همین برنامه، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه لیبیا را به عهده گرفته است. در این حمله به روز سه‌شنبه 3 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و در استیدیو است. سوال میکنیم که هرج و مرج در لیبیا بیشتر است، آیا معلوم شده است که واقعا داعش در عقب حمله دیروز در لیبیا قرار داشته؟
سلام به شما آقای عباس و به شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده که حمله دیروز بر وزارت خارجه لیبیا در ترابلس کار این گروه بوده است. در این حمله 3 تن کشته شدند و 21 تن دیگر زخم برداشتند. گروه استخباراتی موسوم به سایت که از فعالیت گروه های افراطی مسلح به طور آنلاین نظارت میکند گفته که مسئولیت حمله بر ساختمان وزارت خارجه لیبیا را داعش پذیرفته است. گروه دولت اسلامی یا داعش ماه گذشته نیز مسئولیت یک حمله انتحاری بر مرکز یک شرکت ملی تیل لیبیا را به دوش گرفته بود. در آن حمله 2 تن کشته و 10 نفر زخمی شده بودند. مقام ها تا حال در این مورد که کدام گروه در عقب حمله دیروز در شهر ترابلس لیبیا قرار داشته چیز نگفتند.
خب یک سوالی که پیدا میشه ایست که وزارت خارجه یک وزارت بسیار مهم است، آیا در بین کشته شده ها از لحاظ سیاسی افراد مهم هم شامل هستند؟
عبدالرحمن مزوگ، یک رهبر برجسته لوای انقلابی ملیشه طرفدار حکومت، شامل کشته شده هاست. وزیر خارجه لیبیا گفته که ابراهیم الشایبی، یک دیپلمات با تجربه این وزارت نیست، در این حمله کشته شده است.
خب چطور تانستن مهاجمان به یک وزارت مهم و کلیدی داخل شوند؟
دیروز ابتدا یک موتر بمب‌گذاری شده در محوطه ساختمان وزارت خارجه لیبیا منفجر ساخته شد. سپس 3 مهاجم مسلح به تیراندازی پرداختند و 2 تن آنها توانستند که وارد محوطه این وزارت شوند. 2 مهاجم مواد انفجاری همراهشان را منفجر کردند و مهاجم سیومی در تیراندازی محافظان امنیتی کشته شد. وزیر داخلی لیبیا در یک نشست خبری گفت ضعف امنیتی وجود داشته و نیاز است که در این مورد بررسی صورت گیرد و پلان امنیتی ترتیب شود. لیبیا از سال 2011 میلادی به این طرف به دنبال فروپاشی حاکمیت معمر قذافی با نارامی ها روبروست.
تشکر. شنوندگان گرامی، ستار فروغ بود با گزارش در مورد اینکه گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه لیبیا را با عهده گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
تلاش‌های صلح، حمله اخیر در شهر کابل و شدت جنگ در افغانستان از عناوین مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش زیر عنوان صلح و حملات خونین نوشته است که با توجه به تلاش‌های اخیر صلح، مردم امیدوار هستند که یک خبر خوش بشنوند. سرمقاله نویس گفته که همزمان با افزایش تلاش‌های صلح، درگیری‌ها نیز به هدف امتیازگیری‌های بیشتر شدت یافته که قربانی آن افراد ملکی هستند. سرمقاله نویس نوشته که سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل و حمله بر معینت ورثه شهدا و معلولین به ارتباط نبوده است. سرمقاله نویس میگوید که در جنگ جاری صرف افغانها نه، بلکه به شمول پاکستان کشورهای بیشتر نیز دخیل هستند. سرمقاله نویس با اشاره به تعهد وزیر خارجه پاکستان مبنی به حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان نوشته که ممکن این گروه به آتش بس نیز حاضر شود. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته که حمله اخیر در شهر کابل چی پیام دارد. نویسنده سرمقاله گفته که این حمله در حال صورت میگیرد که گفتگوهای صلح نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. سرمقاله نویس میگوید هرچند تا هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما سرمقاله نویس گفته که همچو حملات را در گذشته بیشتر طالبان انجام دادند. سرمقاله نویس نوشته که این حمله یک پیام واضح دارد و آن این که نهادهای کشفی و استخباراتی این کشور توان جلوگیری همچو حملات را ندارند. روزنامه مسیر نیز در سرمقالهش به همین موضوع پرداخته و گفته است که جز طالبان کدام گروه دیگر نمیتواند چنین حملات را انجام دهد. سرمقاله نویس گفته است هرچند داعش نیز بعضن چنین حملات را انجام داده، اما این گروه نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با باور سرمقاله نویس، حمله اخیر در شهر کابل نشان داد که استخبارات بیگانه به خاطر پیشبرد جنگ در افغانستان اسلحه و گروه‌های زیادی دارد و برای رسیدن به اهدافشان می توانند کارهای زیادی را انجام دهند. سرمقاله نویس این پرسش را نیز مطرح کرده که اگر با طالبان صلح صورت گیرد، از فعالیت گروه‌های دیگر باید چگونه جلوگیری کرد؟ و روزنامه دولتی هواد در مطلب در صفحه نخستش نوشته است که گروه‌های تروریستی هرگز با ایجاد دهشت و هراس‌افگنی به اهدافشان دست نخواهند یافت.
مسئولان ریاست امور مهاجرین سمنگان از موجودیت 2000 خانواده بیجا شده از اثر ناامنی و خشکسالی در این ولایت خبر داده و از وضع بد بشری آنان ابراز نگرانی میکند. مجیب الرحمن حبیب زای از سمنگان گزارش دارد که با هم میشنویم.
مسئولان ریاست مهاجرین سمنگان از حضور 2000 خانواده بیجا شده از اثر ناامنی و خشکسالی در مرکز این ولایت خبر داده، میگویند که هاورگان به مساعدت های بشری عاجل نیاز دارند. سید کمال حسینی رئیس اداره مهاجرین سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد در ولایات همجوار و ولسوالی های ناامن سمنگان به دلیل موجودیت ناامنی و خشکسالی ساحات مسکونی خود را ترک گفته و به شهر ایبک آواره شدند. آقای حسینی در رابطه گفت
شاید 2000 بوده باشه از چندین سال به طرف. خوشحالی هم یک مقدار امسال از بعضی نقاط مردم آمده، مثلا تایخونک منطقه است که کلی چیز اونها به زراعت است، در صف پایین بیشتر است. حضرت سلطان هم تازه یک تیت قریجات شما ده یک تیت قریجات خود ایبک هم فلان ده.
ریاست مهاجرین ولایت سمنگان میگوید که به دلیل نبود یک سیستم منظم و شفاف شناسایی و تفکیک بجا شدگان از ساکنان محلی بومی، آنان در توزیع کمک های بشری به مستحقین با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. آقای حسینی در رابطه با توزیع چگونگی کمک ها به افراد نیازمند گفت
بعضا کسایی هست که افراد سابقه محل است، اول بو شناسایی میشه. یک سیستم مناسب یا جاگوی فعلی برای شناسایی مستحقین ما نداریم متاسفانه.
اعضای شورای ولایتی سمنگان نیز افزایش ناامنی‌های اخیر در سمنگان و بیشتر شدن حضور طالبان مسلح در این ولایت را در نخست و خشکسالی را در قدم دوم دلیل برای بیشتر شدن آمار بجا شدگان داخلی در سمنگان می‌دانند. هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان میگوید که به شمار از بجا شدگان مساعدت های زمستانی فراهم شده که بسنده نمی باشد و اما به یک بخش بزرگ از این بجا شده ها که در وضع بد حقوق بشری قرار دارند هنوز هم مساعدت ها صورت نگرفته و آنان منتظر دریافت کمک های زمستانی هستند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگویند دیوار محافظتی بزرگ در ولسوالی خنجان ساخته شده که صدها جریب زمین و خانه های زیادی را از خطر آب و سیلاب نجات دادند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان برای حفاظت از زمین‌های زراعتی و منازل مسکونی مردم از خطر آب و سیلاب دیوار محافظتی بزرگی را در قریه چوگانی ولسوالی خنجان این ولایت تکمیل کرد. این دیوار 400 متر طول دارد و مردم می‌گویند حالا با تکمیل شدن آن زمین و خانه‌هایشان که همیشه زیر خطر دریا بود مسکون خواهند شد. مدیر عبدالاحمد و مخدوم فائز از باشنده‌های محل می‌گویند این از خوشبختی آنان است که از یک تشویش و خطر بزرگ نجات یافتند.
قبلا سیلاب می‌آمد، قسمت از زمین‌ها را تخریب کرده بود و خانه‌ها در زیر تهدید بودند و همچنین مردم از ترس سیلاب و از ترس آبخیزی‌ها خواب نداشتند. بعد جور شده این دیوار استرادی و نمو تشویش مردم رفع شد.
تهدیدی امید دریا بود، زمین هم تهدیدی دریا بود، یک قسمتی بیشتر از زمین آب تخریب کرد و از بین بود و اکنون دیگر شدن دیوار مشکل ما تقریبا با کلی حال است.
انجینیر اولخان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید با احداث این دیوار نه تنها مردم از شر آب و سیلاب در امان شدند بلکه در طول 4 ماه کار ساخت آن صدها تن از باشنده های محل نیز شامل کار شدند.
این دیوار طول مجموعه قیمت 2,000,000 افغانی شفا و دغه دیوار تقریبا 4,500 کاری ورځی دغه کسانو لپاره چې وزګار او دغه لپاره ایجاد دی کار شو تا.
بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی هست کوهستانی، سیلخیز و دریادار. سیلاب و خیزش دریا همه سال زیانهای بزرگی را بر زمینها و اماکنی که در دامنه دریاها و دره‌های سیلخیز این ولایت قرار دارند به وجود می آورد. هرچند به گفته مسئولین تا حال با احداث چنین دیوارهای قسمت مهمی از زمینها و ساحات مسکونی معروض به خطر آب و سیلاب در ولایت بغلان از خطر مسئول شده اند، اما گفته می شود هنوز جاهای زیادی وجود دارند که از شر آب و سیلاب در امان نیستند و تا حال توجهی هم به آن صورت نگرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
مشکلات داریم ما مردم ذلیلی بیچاره، زورمندا سرک را گرفتن کار نمیکنن، از نام خودداری میکنن به خاطری که زورمندا نمیشن، پیسه را خوردن سرک کار نمیکنن، سرک از رسوالی شهری بزرگ گرفتگی با درواز کار است، در مابین یک شخص دور از درمانده کار نمیکنم در طرف یا آنوری طرف چی رقم ولایت ولایت بدشتن که بایی رسیده گیرم سزای ما مردم بیچاره را غریبه بخو که مشکلات دارم مردم رسیده گیرم لیکنه بیدخ خالی و از بیدخ بیزه دولت است، بیزه نمیشه رابند است، جنجازیات است. سلام علیکم، خدا حافظ.
بله، یا مردین قصاب هستم از رسوالی هرچی. 3 سال می شود که دستگرچی بسته است، بندرها دیوال است، ایچی رقم دولت است. اینی عملیات می شود و نیه دیگه می شود مردم در بدر خواد بسر است. پشت یک لغمانون پشت می شود که تمام روز می دهد بلیازی خدا ایچی رقم حکومت است. مردم دیخی بچه های مردم قطعش روزی 20 صندوق بار می شود در ولایت می رود. هیچ کس پرسان نمی کنند، دیگه نمی کنند. چرا عملیات نمی کنند؟ 4 تبیر خونه های مردم خراب، در بدر خواد بسر، سخیر های مردم در سرای سرک گشمگیرد، جان می تابلیازی خدا. با احترام در گوشی مسئولین برسانید.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان حمله دوشنبه در کابل را انجام هم نداده باشند، زمینه این رویداد را فراهم کردند. ولی فرا میگوید در مورد کمبود برق در این ولایت به زودی با رئیس جمهور غنی صحبت میکند. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند قوای دافع هوای این کشور چندین راکت اسرائیلی را رهگیری کرده است. در این موج از حملات راکتی 3 سرباز سوری زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه لیبیا در طرابلس را که در نتیجه آن 3 نفر کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند به عهده گرفت. و علی رضا عابدی، عضو سابق پارلمان پاکستان و رهبر سابق حزب جنبش متحد قومی، در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در پیشروی خانه‌اش در کراچی کشته شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتهوار کاروان زهر به نشر می‌رسد.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال کرده. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر هزمکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس ننگرهار در 2 اقدام جداگانه بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی فرستاده شده، در آن آمده است که در اقدام نخست، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 395 کیلوگرم چرس را که در 2 موتر جاسوسی شده بود، هنگام کشف و ضبط کرد که قرار بود از ولسوالی سرخود به شهر جلال‌آباد قاچاق شود. در رویداد دوم، 14 کیلوگرم چرس زمانی به دست پلیس افتاد که یک قاچاقبر قصد داشت آن را از ولسوالی بهسود ننگرهار به یک ولسوالی همجوار قاچاق کند. قابل یادآوری است که 3 تن در پیوند به این رویداد قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. پلیس کابل با انجام عملیات در مناطق مختلف این شهر بیش از 10 پرچم فروش مواد مخدر را دستگیر کرد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کابل با انجام عملیات در نقاط مختلف شهر 16 پرچم فروش مواد مخدر را یک جا با بیش از 2 کیلوگرم مواد مخدر و تابلت های نشاور دستگیر کرد. با گفته آقای یادگاری، در هفته‌ای که گذشت به شمول کابل در چندین ولایت عملیات انجام شد.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طی یک هفته گذشته 62 عملیات را در مرکز و ولایات اجرا نموده که در نتیجه مقدار 654 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو را کشف نموده. 71 تن مظنون در پیوند با قاچاق مواد مخدر بازداشت گردیده که از جمله بازداشت ها یک نفر پلیس و یک نفر طبقه اوناس می باشد.
قابل یادآوری است که همزمان با افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در شهر کابل، تعداد پرچون فروشان نیز افزایش یافته و سبب دسترسی آسان جوانان به مواد مخدر شده است. محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر نزدیک به 30 تن را محکوم به مجازات کردند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت 26 تن که در پیمان به 21 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، تا جلسه علنی در مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر محاکمه شدند و 3-17 سال حبس محکوم به مجازات شدند. با گفته آقای موحد، در هفته که گذشت نیز 21 تن از سوی نیروهای افغان در 9 ولایت کشور به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شدند. قابل یادآوری است که از نزد این 21 تن 127 کیلوگرم هیروئین، 65 کیلوگرم تریاک، 1469 کیلوگرم چرس، 12 کیلوگرم شیشه و 1985 قرص نشاور تابلیتکا به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل UNODC از کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال می کند. گزارش داریم از ولایت ننگرهار که در آنجا عالمان دین با صدور یک فتوا کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام دانستند.
علما از طریق منابع در رابطه به حرام بودن مواد مخدر تبلیغ کردند.
مصاحبه داریم با دکتر محمد ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.
کاهش تقاضا به مواد مخدر یکی از اولویت های مهم استراتژی کنترل مبارزه علیه مواد مخدر می باشد.
داستان یک دکتر را خواهیم شنید که به مواد مخدر معتاد شده.
فهمیدم که از دور از چقدر خطرناک است. ایده به طرف دماغ خود بردم، به صورت انشاخی در بینی خود کش کردم.
و در پایان یک درامی جالب داریم. مطلب نخست برنامه را از نشست شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تولید تریاک در افغانستان آغاز می‌کنیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از کاهش کشت کوکنار استقبال می‌کند، اما تأکید می‌نماید که هنوز تولید تریاک به پیمانه زیاد در افغانستان صورت می‌گیرد. یوری فیدیتوف، رئیس اداره UNODC در نشست شورای امنیت سازمان ملل که در رابطه با افغانستان برگزار شده بود، گفت که تولید تریاک در افغانستان تهدید جدی را متوجه صحت افغان‌ها و امنیت این کشور ساخته و نیاز است تا مبارزه جدی علیه آن صورت گیرد. با این حال نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل تولید مواد مخدر را در سالهای آینده یک مشکل جدی برای افغانستان می داند و از جامعه جهانی می خواهد که در بخش تهیه کشت بدیل و همکاری با دهقین به کمک های مالیشان به افغانستان ادامه دهند. شرح موضوع در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
نشست شورای امنیت سازمان ملل که به روز دوشنبه به هدف بحث روی وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد، گفتگو روی چگونگی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز بخشی از بحث این نشست را تشکیل می‌داد. یوری فیدیتوف، رئیس دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که از طریق اسکایپ به این نشست سخنرانی می‌کرد، گفت با وجود کاهش در کشت کوکنار در افغانستان، هنوز نیز در این کشور به پیمانه زیاد تریاک تولید می شود. آقای فیدیتوف هشدار می دهد که در کنار تهدیدی که از ناحیه مواد مخدر متوجه صحت افغانها است، عواید غیر مشروع از درک مواد مخدر نیز امنیت این کشور را با مخاطره روبرو کرده است.
هرچند سطح کشت کوکنار کاهش یافته، اما هنوز نیز تولید تریاک به پیمانه زیاد صورت میگیرد و استفاده از آن نیز زیاد است. دوام این وضعیت تهدید جدی را متوجه صحت و سلامت مردم افغانستان ساخته و نیاز مبارزه جدی با آن دیده می شود. نمایندگی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در کابل بر اساس استراتژی منطقوی ما در هماهنگی با دولت افغانستان با مواد مخدر مبارزه می کند.
بر بنیاد سروی مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره UNODC، طی سال 1397 و مقدار 6400 متریک تن تریاک در افغانستان تولید گردیده است که در مقایسه به سال گذشته 29% کاهش را نشان می دهد. نماینده ایالات متحده ای امریکا بر تلاش‌های مشترک دولت افغانستان و جامعه جهانی برای حفظ کاهش موجود در بخش کشت کوکنار تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر همچنان در سال‌های آینده به عنوان یک مشکل جدی باقی خواهد بود. روتنی هنتر، هماهنگ کننده برنامه‌های سیاسی امریکا در سازمان ملل که در نشست شورای امنیت صحبت می‌کرد، از حکومت افغانستان خواست تا در تطبیق برنامه‌هایش در بخش مبارزه علیه مواد مخدر جدی عمل کند.
Despite the reduction in production in 2018,
با وجود کاهش در سطح تولید مواد مخدر در سال 2018 میلادی، واضح است که مواد مخدر در ماه‌ها و سال‌های آینده با عنوان یک چالش موجود بوده و نیازمند مبارزه جدی است. ما باید بالای این چالش تمرکز داشته باشیم و تلاش نماییم تا سطح تولید کاهش یافته و محو مزارع نیز به عنوان راه حل در نظر گرفته شود. باید به حمایت خود از نیروهای تنفیذ قانون دولت افغانستان ادامه دهیم و مهمتر از آن این که در بخش تهیه کشت مشروع و بدیل با دهقین افغان همکاری صورت گیرد. ما از حکومت افغانستان نیز می خواهیم که استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر و پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر را باید در اولویت کاری خود قرار دهد.
تلاش کردیم تا در رابطه با موضوع نظر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر مسئولان این وزارت حاضر به مصاحبه نشدند. با توجه به نقش پررنگ خشکسالی در کاهش کشت کوکنار در سال روان، آگاهان به این باورند که این کاهش طبیعی بوده و نیاز است تا حکومت افغانستان و جامعه جهانی اقدامات پیشگیرانه را روی دست گیرند. اشرف ناصری، والی پیشین زابل و تحلیلگر سیاسی، از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در تفاهم با دهقین و جلب همکاری جامعه جهانی دهقین را به عدم کشت کوکنار و رو آوردن به کشت بدیل تشویق نماید.
در گزارش همکار ما مرسنین ارسلا شنیدید که سازمان ملل تأکید بر مبارزه جدی علیه تولید تریاک در افغانستان کرد. مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید، اما اکنون به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می رویم و از حرام دانستن مواد مخدر گزارش داریم. عالمان دین در ولایت ننگرهار با صدور فتوا کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام خواندند. اعضای شورای علمای ولایت ننگرهار که در شهر جلال آباد گرد هم آمده بودند میگویند کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و مسکرات از نظر دین اسلام حرام بوده و علمای دین مسئولیت دارند تا از طریق منابر مساجد و تکایا در رابطه به حرمت آن به مردم آگاهی دهند. ادریس صافی، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار، این اقدام علمای دین را گام مهم در مبارزه علیه مواد مخدر می‌داند و می‌گوید که این فتوا با آنان در بخش آگاهی عامه نیز کمک خواهد کرد. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
ده ها تن از علمای دین و ملایمان مساجد 22 ولسوالی ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد گرد هم آمدند و پس از بحث‌های طولانی در رابطه به حرمت مواد مخدر فتوا صادر کردند. مولوی نثار احمد پاچاز و شورای علمای ولایت ننگرهار میگوید کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از نظر دین مقدس اسلام حرام است و استفاده از آن نیز در دین اسلام گناه پنداشته می شود. مولوی پاچاز ملایمان مساجد می خواهد تا با استفاده از این فتوا از طریق منبرهای مساجد به مردم آگاهی دهند.
علما از طریق منابر در رابطه به حرام بودن مواد مخدر تبلیغ کردند و نیاز است تا در مناطقی که کوکنار کشت می شود دهقین باید از کشت آن دست بردارند و به جای آن به کشت‌های حلال همانند گندم و سبزیجات رو بیاورند. در هیچ جای شما شاهد نیستید که یک دهقان حتی 20 سال هم کوکنار کشت کرده باشد و وضع زندگی وی بهبود یافته باشد.
به اساس سروی مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، ننگرهار از جمله ده ولایتی است که در سال 2018 میلادی بیشترین کشت کوکنار در آن صورت گرفته است. ادریس صافی، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار، و عدد نظر علما در رابطه به حرام بودن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در مبارزه علیه مواد مخدر مهم می‌داند. آقای صافی میگوید با تبلیغ این فتوا از طریق خطبه های نماز جمعه در مساجد آگاهی بیشتر به مردم داده خواهد شد.
قرآن و حدیث مانده ثابت است که مسلمان
اگر علما با استناد به قرآن و حدیث ثابت سازند که کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر حرام است، من مطمئن هستم که این کار آنان با ما خیلی همکاری خواهد کرد، خصوصا در مناطقی که در آنجا مردم آگاهی ندارند.
همزمان با افزایش کشت و تولید مواد مخدر در ننگرهار، تعداد معتادین مواد مخدر نیز در این ولایت با گذشت هر روز بیشتر شده و مشکلات بزرگ اجتماعی را به میان آورده است. تمیم معروف معاون والی ننگرهار میگوید در کنار آگاهی عامه، آنان در نظر دارند تا برنامه معیشت بدیل را در سال روان زودتر آغاز کنند تا دهقین قبل از کشت کوکنار کشت بدیل را در زمینهایشان زرع کنند.
امسال ما تلاش ها را قبل از وقت آغاز کرده ایم، یعنی پیش از آن که کوکنار کشت شود و بعد اقدام شود، بجای آن با مردم محل و دهقین دیدارهایی داشتیم و آنان تعهد کردند. برای اینکه این تعهد قوی تر شود، امروز ما علما را فرا خواندیم تا علما بر بنیاد فرموده های اسلام بر ضد مواد مخدر فتوا صادر کنند و آگاهی عامه در میان مردم نیز بیشتر شود.
با گفته یه معاون والی ننگرهار، از آغاز سال جاری شمسی تا حال نیروهای افغان توانستن بیش از 800 هزار کیلوگرم مواد مخدر و 100 لیتر مشروبات الکلی را هنگام قاچاق در ولایت ننگرهار کشف و ضبط نمایند.
نیلاب نظری بود که گزارش مرسلین ارسلا همکار ما را ارائه کرد.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج 104.5 FM از هفته صبح الی هفته شام شنونده هستید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با دکتر ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری با سایر ادارات مسئول از آغاز سال روان شمسی تا حال بیش از 2000 معتاد مواد مخدر را از سطح شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال دادند. اما تعداد زیاد از این معتادین پس از تداوی و رخصت شدن از شفخانه دوباره به مواد مخدر رو می آورند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به علت رو آوردن دوباره معتادین تداوی شده به مواد مخدر با دکتر محمد ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه به اولویت‌ها و موثریت پالیسی کاهش تقاضا پرسیده است.
کاهش تقاضا به مواد مخدر یکی از اولویت‌های مهم استراتژی کنترل مبارزه علیه مواد مخدر می باشند که در ستون سوم استراتژی قرار دارد.
یکی خو کاهش تقاضا است و یکی هم وقایه است. آیا فکر نمی کنین که وقایه مهمتر از این است که ما بریم به طرف کاهش تقاضا؟
کاهش تقاضا در مجموع تمام فعالیت هایی که در بخش کاهش تقاضا انجام میشه، چی وقایه باشه، چی تداوی باشه، چی کاهش اضرار از مواد مخدر باشه، در برگیرنده کاهش تقاضا می باشد.
با توجه به این که تعداد معتادین با گذشت هر روز بیشتر میشه، فکر نمی کنین که پالیسی که در بخش کاهش تقاضا روی دست است یا در نظر گرفته شده و عملی است موثریت چندانی نداشته؟
پالیسی ملی کاهش تقاضا که در سال 1391 ساخته شده، تا 5 سال امو پالیسی بودن که در او وقت تعداد معتادین در حدود 920,000 بودن. با اساس اونمو 920,000 پالیسی ملی کاهش تقاضا ساخته شد، چون وقت بعد از 2009 سروی دیگه که از طرف INL و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انجام شدد، معلوم شد که گراف معتادین به بسیار زودی بالا رفته بود و استعمال کنندگان مواد مخدری که به شکل منظم استفاده میکنند 2.4 میلیون میباشند.
یک ریاست به نام کاهش تقاضا در چارچوب وزارت صحت عام فعالیت میکنه. فعالیت های شما آیا یک تداخل وظیفه‌ای به وجود نورده و یکی که چقدر شما با هم در هماهنگی کار میکنین؟
او فقط یک مدیریت است که پروگرام های تطبیقی را به عهده دارد و به نام برنامه ملی کاهش تقاضا است، نه ریاست کاهش تقاضا. با هماهنگی کامل ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر این وزارت، اونا پیش میره، پلانا استراتژی و پالیسی برشان ساخته میشه و اساس پالیسی ملی کاهش تقاضا اونا پلانای خود ترتیب میکنه و پلانای خود پیش میبره و مدلایی که در پالیسی پیشنهاد شده همون مدل ها رو تطبیق میکنه.
بعضی از معتادین و اعضای خانواده معتادین اینا میگن که وقت معتادین جمع آوری میشن، اونا تداوی میشن، بعد از رخصت شدن از شفاخانه اینا دوباره به مواد مخدر رو میارن. علت چی است؟
تداوی اعتیاد باید داوطلب باشه.
یک کسی که ذهنن آماده نباشه که ما مواد ترک کنیم، چطور او را با زور او را میاره تداوی میکنی وقتی که مواد مخدر در شهر دسترسی آسان برشان باشه؟ هر قدر او را نگاه کنه تا 3 ماه، تا 4 ماه، تا 45 روز، تا 2 ماه او را ما نگاه میکنیم در بخش تداوی، چون تداوی اعتیاد میگه که تا 2 سال الا 3 سال ای باید تعقیب شود که دوباره با مواد مخدر رو نبیاره و عواملشان از بین برده شود. وقتی که تداوی میشه، پاک میشه، دوباره به جامعه که تقدیم میشه، یک علاجش خویی است که ای به سرپناه است. مشکلی است که از ایجا که فارغ میشه جایش نیست، دوباره به مو کسایی میره که او مواد مخدر استعمال میکنن، چون ای یک مرض دماغی هستن.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که با دکتر ناصر شریفی درباره اعتیاد مجدد معتادین و اولویت‌های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه کرده بود. حالا در این قسمت برنامه داستان یک معتاد را می‌شنویم. دکتر سیاوش باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا است. سیاوش در کنار دکتر طب فعال مدنی نیز است، اما پس از معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه‌اش را ترک کرده و 6 ماه می شود که فرزندانش را نیز ندیده است و حالا بیرون از خانه در دامنه های تپه سرای شمالی بسر می برد و برای پیدا کردن پول خرید مواد مخدر مزدورکاری می کند. این که وی با چی مشکلات دیگر روبرو شده است، داستانش را به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
ما در سابق یک فعال اجتماعی بودم، سیاست را دوست داشتم، دکتر طب بودم، من جراح استخوان هستم، دیگه عملیات زیادی انجام دادم در افغانستان، اما زمانی شد که با بدبختی بسیار عظیم و بزرگی روبرو شدم. زمان شفاخانه بود در یکی از نقاط کابل، معتادین مواد مخدر تداوی میکردم. زمانی که یارم من از سایه هفته می بردم، احساس خستگی میکردن، من این تک احساس ما پیدا میشد که شما چقدر ناتوان هستی، شما جوانا این چی است که شما نمیتونید مقاومت بکنید در مقابل از این؟ فلیازا ایره به عنوان یک تجربه هم من خواستم که ببینم که آیا قدرت از این انسان ها دارن که با مواد مخدر آلودشان پس دوباره باز بکنن. روز اول من یک مقدار از از پیش کسی گرفتم، رفتم در تشناب، این در دستم بود، فکر میکردم که یک آتش داغ یک کوغی در دستم است، با وجودی که میفهمیدم که از راه ریزی چقدر خطرناک است، ایده به طرف دماغ خود بردم، به صورت انشاخی در بینی خود کش کردم، بس فرداش هم استفاده کردم پس فردا. اما زمانی که میخواستم ایده بس بکنم، من دیدم که اعراض قطع دوایی پیشم پیدا شد، هش ریزی، فاجعه کشی، چون یک دکتر بودم میفهمیدم که علتش مورفین هست، یعنی من روا داشت که پس دوباره باید مصرف بکنم، مصرف کردم و تا امروز مصرف کننده هستم. با خواهی نخواهی مواد مخدر نظر به مقدار مصرفش از پیش آدم همه چیز میگیرم، انسان تنبل میسازه، انسان بیکاره و حرزه تربیه میکنه و جامعه. در قدم اول آدم فراموش میکنه که کی هست، چه هست. انسان باید در یک گوشه باید بخزه، بدتر از یک ایوان زندگی بکنه. به مرور زمان ناشتای است زمانی که آدم وظیفه را خوب شغل نداشته باشه، پولی هم پیدا کرده نمیتونه. تصادم زمانی که صدمه دید دیگه خانه نرفتم. دم تپه سرای شمالی بودم، اولادی را که اگر یک روز نمیدیدم واقعا دق میشدم، برای 6 ماه ندیدمش. یکی از مسلکای من مرا یک روز چرای سرای شمالی دید، گفت که تو فلانی نیستی؟ من گفتم من نیستم، نه. اما او آدم سر خودش شور داد و مرا شناخت، سخت خجل زده شدم، یک گوشه رفتم به حال خود گریه کردم. گرسنگی موضوعی بود که میشه ما را رنج میداد، همه معتادین رنج میتن. من شاهدی ازی هستم که دولت بسیار بد یخشان زد مردن، گرسنگی کششان، من دیدم که تا پوست های حنا را خورده بودن، این حالت مرا هم رنج میداد. تمام عوامل طبیعت دست به دست هم میدن، باد و باران و آب و خاک و دیگر همه معتاد آزار میتن. قلم کنار گذاشته بودم و تناب گرفته بودم، در مارکت میوه کار میکردم، روزانه مقدار مثلا 300-400 افغانی کار میکردم و بسیار مشکلات، باید وزن پایین بالا میبردیم، خسته کن بود. زمانی که میامدیم در ظرف کمتر از 1 ساعت همه ایز با مصرف میرسید، یعنی 10 افغانی پیسه یک قرصان در پیش ما باقی نمیمان. یک قیچی برنده و تیزی را گرفتیم و اندام خود بند دارد که زنده هستیم جدا میکنیم. بسیار سخت است، هرگز به طرف مواد مخدر نریم.
داستان غم‌انگیز دکتر سیاوش را شنیدید که حالا به مواد مخدر معتاد است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما رادیو آزادی را همچنان روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش پایانی برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلت نشه بدهد، اما بصیر به وی آدرس دواخانه را می دهد. هر دوی آنان به دواخانه می روند و از دکتر می خواهند که به آنان تابلت بدهد، اما محمود دست به جیب برده و به جای پول تفنگچه را بیرون می کند. اینکه در ادامه چه اتفاق خواهد افتاد این را در این درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام. خیرت باشه، تو کیستی؟
مخو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
تو سر صورت مسایکو نمیبینی که ما و تو یار هستیم؟ ما مثل تو عملیستم او بادار.
اینه تو بگذر آور که عملیستم.
اما بیبی که تو مثل ما عملی سخی نیستی. امی که مرا دیدی او چت گلیاره در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم، اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خوی را بگو که من خود تا حال تو را در این منطقه ندیده بودم، چطور یک دفعی پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است. پلیس ایران مرا بزور کشید. ما مملی امی گلیستم. عالی را بگو که از کجا پیداش کنم.
ای گلیا خود در دواخانه پیدا میشه. اونو دواخانه نزدیک قصابی که است، اونجا برو هر چیقه که بخوایی میته.
من در این منطقه نابلد هستم، تو برو تو را مشناشه.
شناخته و نشناخته نمیخوایه. بیاز رنگ روخ از عملیاز که رفتی پشت کلیت بخورد بگویش که گلی جان در دی ربطه دواخانه والا میفهمه و گلی را میتید باز.
آلو خندی وال شده، بیا که هر دوی ما بریم. تو از مکد از زیاد کتش بلد هستی، گولی را تو بخوای پیسشم من میتم.
بیخی گل گفتی، برو که بریم. برو، چند را نمیخری؟
یارا دل من خواهست که خوب زیاد بخرم. چی هر روز دواخانه رفته بریم؟ در قصه پیسش نشو، من پیسه دارم.
ای تو که از خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه. بجو.
خوب برو که حال زود بریم، مام زیاد خمار هستم.
برو که بریم. برو. اینه، اینی دواخانه همو گلیارم مفروشه.
تو پیشو ما از پشتت میایم.
صحیح، بیا که بریم. بخیر. سلام علیکم.
و علیکم السلام. بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان در دیر کار داریم.
چقدر کار داری؟
این دیوال و میمان آمده و زود پس میره. در منطقه از یا این گلی پیدا نمیشه. خود زیاد بر ما بتر چقدر داری.
خو خیر، اینم یک کارتن مانده.
بیتی یارم، من میگم زنده خوب باشی. خوب یادر بیتی پیسه شدیگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستایتان را بلند کنین و از جایتان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه، من پلیس هستم.
قماندان صاحب، دواخانه ما قانونیست. اینه، اینی جواز مسین سایل کنین. این گولیام صاحب قانونیست، در دواخانه پیدا میشه. دکترای گولیا را برای مریضا میتن.
تو حالا کتمه چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونیست، اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
کماندان صاحب، من گفتم که
زیاد گپ نزن. کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. این دواخانه است یا ساقی خانه؟
کماندان صاحب، مرا الابتن، باور کنین من بیگناستم.
چوب شو، من بیگناستم. دماکمه خواد دیدم که تو بیگناه هستی یا گناهگار. آل برو که عوضی پلیس بریم. کبیر؟
بله قمانده سه.
دستای زیر بسته که ادا موتر بالایش که عوضه ببریمش.
امه تر بجا میشه قمانده سه.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته ها این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بدا
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت با تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.